ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. امدادگران در تایوان همچنان در حال جستجو برای نجات زیر آوار ماندگان زلزله این کشور هستند. ترکیه میگوید در صورت نیاز به پناهجویان سوریه اجازه ورود داده خواهد شد. یک هیئت بزرگ اقتصادی ایتالیا همراه دو وزیر این کشور به ایران می روند. امدادگران در تایوان همچنان در جستجوی 124 نفری هستند که گمان می رود در یک ساختمان مسکونی 17 طبقه ای این کشور گیر کرده باشند. این افراد به دنبال زلزله روز شنبه و فرو ریختن بخشی از این ساختمان در خرابه های آن گرفتار شدند. تا کنون بیش از 200 نفر از این ساختمان زنده بیرون کشیده شدند و مرگ 26 نفر نیز تایید شده است. روز شنبه زلزله ای به بزرگی 6.4 ریشتر تایوان را لرزاند. این زلزله حدود ساعت 4 بامداد به وقت محلی، زمانی که بسیاری از مردم در منازلشون خواب بودند، روی داد. رئیس جمهوری ترکیه میگوید کشورش آماده است تا در صورت نیاز به 10,000 پناهجوی سوری اجازه ورود بدهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رجب طیب اردوغان روز یکشنبه با اشاره به پیشروی ارتش سوریه در بخشهایی از استان حلب و فرار بخشی از ساکنان این مناطق به سوی مرزهای ترکیه گفت در صورت لزوم به آنها اجازه ورود داده خواهد شد. مقام‌های ترکیه گفتند که در دو روز اخیر نزدیک به 35 هزار نفر در مناطق مرزی این کشور با سوریه تجمع کردند. در روزهای اخیر ارتش سوریه با حمایت هوایی روسیه پیشرفت‌های قابل توجهی در استان حلب داشته است. خبرگزاری ایرنا میگوید گروهی متشکل از 310 نفر فعال اقتصادی ایتالیا به سرپرستی دو وزیر این کشور روز دوشنبه به ایران میروند. این خبرگزاری گفته است که این گروه نماینده 197 شرکت، انجمن و بانک فعال در امور زیربنایی، سازه، نفت، گاز و کشاورزی است و وزرای کشاورزی و حمل و نقل ایتالیا آن را سرپرستی میکنند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران همراه هیئتی سیاسی و اقتصادی دو هفته پیش به ایتالیا سفر کرد و در جریان این سفر توافقنامه‌های متعددی در زمینه‌های مختلف میان دو طرف امضا شد. معاون وزیر خارجه ایران از آغاز مذاکرات به گفته او سطح بالای ایران و اتحادیه اروپا از روز دوشنبه خبر داد. مجید تخت روانچی به خبرگزاری ایرنا گفته است که این مذاکرات با حضور هلگا شمیت، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تهران انجام می شود. به گفته معاون وزیر خارجه ایران، این مذاکرات هر 6 ماه یک بار انجام می شود و در آنها موضوعات مختلفی در زمینه روابط دو جانبه ایران و اتحادیه اروپا از جمله در حوزه انرژی، تجارت، همکاری های مالی و بانکی، محیط زیست و مبارزه با مواد مخدر به بحث گذاشته خواهد شد. همزمان فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است که در تدارک دیدار به گفته او مهمی از ایران است. تاریخ این دیدار هنوز اعلام نشده است. معاون وزیر خارجه ایران در همین حال درخواست 3 نماینده کنگره آمریکا برای سفر به ایران را جنجال آفرینی و تبلیغاتی خواند. 3 نماینده جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا هفته گذشته با حضور در دفتر حافظ منافع ایران در واشنگتن برای سفر به تهران و مشاهده روند برگزاری انتخابات مجلس تقاضای روادید کردند. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه از مردم خواست تا تحت هر شرایطی در انتخابات 7 اسفند شرکت کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی با تاکید بر این نکته که امروز شرایط مطلوب بسیاری پیش چشمانشان نیست، با این همه گفت هدف مهم است و باید به گفته او بین نفع کم و ضرر حتمی نفع کم را انتخاب کرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
3 عضو جمهوری خواه کنگره همزمان با تقاضای روادید در روز پنجشنبه 15 بهمن ماه در نامه خطاب به آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و محمد علی جعفری فرمانده سپاه از آنها خواستند به درخواست روادیدشان توجه کنند. این 3 نماینده جمهوری خواه کنگره آمریکا گفتند میخواهند با سفر به تهران بر نحوه اجرای توافق هسته‌ای توسط ایران نظارت کنند. در این زمینه بیشتر بشنویم از پروانه وحیدمنش.
3 نماینده جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا با در حالی از دفتر حفاظت منافع ایران در شهر واشنگتن درخواست ویزای فوری برای نظارت بر انتخابات پیشرو کردند که رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی علایالدین بروجردی روز شنبه 17 بهمن ماه به خبرگزاری صدا و سیما گفت انتخابات ایران هیچ نیازی به نظارت بین‌المللی ندارد. این سه نماینده جمهوری‌خواه در شهریور ماه گذشته به رفع تحریم‌های ایران از سوی آمریکا رأی منفی داده بودند. آنها در نامه‌ای که با آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران و محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران نوشته‌اند، خواستار تسریع جریان صدور ویزای خود شده‌اند. آنها در این نامه نوشتند که می‌خواهند روند دموکراسی در ایران را مشاهده کنند. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ساکن فنلاند معتقد است نگارش این نامه به سپاه پاسداران به عنوان یک نهاد تصمیم گیر در جمهوری اسلامی ایران نشان از آن دارد که این نمایندگان می‌خواهند تقابل موجود را با امکان حداکثری رد ویزایشان پررنگ کنند.
در مجموع به نظر می‌رسه که این یک اقدامی برای اینکه بگن مثلا در ایران اون آزادی نیست که حتی ما بخوایم نظارت انجام بدیم، اولا ضربه رو برای طرف ایرانی وارد کنم، همچنین هم فشار روانی رو بر دولت اوباما اعمال بکنن که خب شما با کشوری دارید وارد مذاکره میشید و امتیازات میدید و رفع تحریم میکنید که این اندک شفافیت هم در کارشون نیست که مثلا سه نفر برجسته از حزب جمهوری خواه رو به خاک خودشون بپذیرن. پس بنابراین یک اقدام ایزایی است هم علیه دولت اوباما هم علیه دولت آقای روحانی.
علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران در گفتگوی خود با صدا و سیما بدون آنکه نامی از این سه نماینده ببرد گفت فرایند نظارت بر انتخابات جمهوری اسلامی ایران خانه خالی برای حضور هیچ کس دیگری ندارد. مهرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی دانشگاه سیراکیوس در آمریکا معتقد است درخواست این سه نماینده جمهوری‌خواه یک خواسته کاملا سیاسی است.
این درخواستی که این سه نماینده کنگره آمریکا کردن که هر سه از جمهوری‌خواهان مخالف توافق اتمی با ایران بودن به نظر میاد بیشتر یک عمل سیاسی هست. خواسته هایی که مطرح کردن من جمله این که با یکی از مهمترین دانشمندهای اتمی ایران ملاقات بکنن، چیزی که ایران تا باز زیر این امر نرفته، فکر میکنم بیان این مسئله است که اینها قصدشون گذاشتن فشار بر روی دولت ایران است. ما در عرف بین‌المللی این مسئله رو داریم که کشورهایی که میخوان ثابت بکنن که انتخاباتشون آزاد هست میتونن از سازمان ملل و یا از کشورهای دیگه نماینده دعوت بکنن که بیان اونجا و ناظر انتخابات باشن، ولی در مورد ایران نه یه چنین دعوتی از سیاستمداران آمریکا صورت گرفته و یا نه حتی به طرف سازمان ملل رفتن بابت این کار.
در حالی که این نامه خطاب به رهبر ایران و فرمانده کل سپاه پاسداران نگاشته شده، تنها علایالدین بروجردی به طور کاملا غیر رسمی پاسخ منفی مقامات ایرانی را اعلام کرده است. سوال اینجاست که آیا مسئولین ایران پاسخی به درخواست این سه نماینده در آینده نزدیک خواهند داد؟ حسین علیزاده:
در همین حد احتمالاً اکتفا بکنن، یا شاید سخنگوی وزارت خارجه هم اگر مورد پرسش قرار بگیره یک پاسخ کوتاهی خواهد داد که این عرف در دنیا نیستش که بخوان بیان نظارتی رو انتخابات کشور دیگری بکنن، شما نهاد سازمان بین المللی هم نیستید که این تقاضا رو داشته باشید، و با یک پاسخ کوتاه احتمالاً این موضوع رو منتفی خواهند کرد.
مایکل پومپئو از ایالت کانزاس، لی زلدین از ایالت نیویورک و فرانک لوبیاندو از ایالت نیوجرسی سه نماینده جمهوری خواهی هستند که ضمن درخواست از ایران برای سفر به این کشور گفتند مایه شرمساری است که هیچ آمریکایی تا به حال نتوانسته بر آزادانه و عادلانه بودن انتخابات ایران صحه بگذارد.
گزارش پروانه وحید منش رو میشنیدید. اما بشنویم چند تا از پیام‌های شما عزیزان رو درباره انتخابات پیشرو در ایران.
مسئولین شورای نگهبان بگم که این رد صلاحیت هایی که شما به اصلاح طلبان زدین کاملا معلومه که انتخابات سال 94 مهندسی شده است و حاکمیتی بر آن تسلط دارد که گروهی رو به روی صندلی های قدرت بنشونند. امکان همبستگی ملی به هیچ گونه فراهم نخواهد آمد. اون نمایندگانی که مورد نظر ما بود به طور فرعی رد صلاحیت کردند و هیچ رقابتی بین نمایندگان از نظر ما ملت وجود ندارد و این شعار میزان رأی ملت است در سال 94 هیچ گونه معنایی ندارد.
6 ساله که ملت دارن از قطار اصلاح طلبی پیاده میشن. 2 سال پیش آقای روحانی تونست با پسمونده های اونا انتخاب بشه و با وعده های سر خرمنش ملت خوشباور و گذاشت سر کار. این اصلاح طلبان با گرم کردن تنور انتخابات به طول عمر کاذب این نظام دیکتاتوری کمک میکنن.
خطاب هم آقای علم الخداست تو سخنرانیش 4 بار گفتن نعوذ بالله نعوذ بالله، یعنی فقهای شورای نگهبان نعوذ بالله یعنی چه؟ یعنی اینا معصومن؟ فقهای شورای نگهبان چه کسانی هستن؟ آخه اینا از کجا اومدن؟ کی اینا رو انتخاب کرده؟
برای اینکه با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112. اما درباره افغانستان بشنویم گزارش و خبری. البته گفتگوهای مستقیم بین طالبان و دولت افغانستان به زودی برگزار خواهد شد. برای شنیدن جزئیات بیشتر یکی از همکاران بخش خبر رادیو بخش افغان رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد در کابل روی خط تلفن با ماست، آقای نسیم شفق. آقای شفق، درباره این گفتگوهای مستقیمی که قرار شده تا پایان ماه جاری میلادی برگزار بشه بین دولت افغانستان و طالبان افغانستان، برای ما بیشتر بگید لطفاً.
خب سلام عرض میکنم به شما و به تمام شنونده های شما. بله، چنان شما یادآوری کردین، قرار است که گفتگوهای مستقیم یا رو در رو میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح تا آخر ماه جاری یعنی ماه فوریه آغاز شود، هرچند تا هنوز مشخص نیست که گفتگوها چی چوکات خواهد داشت، چگونه خواهد بود، در کجا خواهد بود. همه این سوالایی است که هنوز بهش پاسخ گفته نشده. اما چیزی که مهم است این است که در نشست چهارجانبه که قرار است در 23 فوریه در کابل راه‌اندازی شود، باز هم میانه کشورهایی که در زمینه کار میکنه، افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین، این چارچوب بیشتر مشخص شود و حتی مشخص شود که در کجا باید صحبت ها انجام شود. اما چیزی که مهم است این است که قرار است که تا آخر ماه فوریه مشخص شود که با طالبان باید گفتگوها یا مذاکرات صلح به گونه رودرو آغاز شود.
آقای شفق، طالبان در نشست قبلی که با دولت افغانستان داشت در قطر پیش شرط هایی رو مطرح کرده بود برای برگزاری این نشست. موضع دولت افغانستان نسبت به این پیش شرط ها چه بوده؟
خب اول خب باید بگویم که نشست قبلی سوی مؤسسه غیر دولتی پاگواش به گونه غیر رسمی در قطر بوده و در اون نماینده های دولت افغانستان به اشتراک نداشتند، بلکه حلقات بودند، اشخاص و چهره های بودند. در اوج مهمترین پیششرط هایی که مطرح کردن نماینده های طالبایی بوده که باید نام های رهبران آنان از فهرست سیاه سازمان ملل متحد بیرون شود، زندانیان آنان آزاد شود و همچنان در قانون اساسی افغانستان تغییرات بیاید و مهمترین از همه تأکید از اونا بر خروج تمامی نیروهای خارجی از افغانستان. اما موضوع مهم این است که حکومت افغانستان میگه که هر پیش شرط باید روی میز مذاکره بین حکومت افغانستان و طالبان مطرح شود، نه از پیش. و سخنگوی وزارت خارجه افغانستان آقای شکیب مستقی امروز هم در کنفرانس خبریش ساعت پیش تأکید کرد بر این موضوع که هیچ پیش شرط از پیش مطرح نیست و باید مطرح نشود. اما دیده شود که آیا پیش شرط باز هم مطرح خواهد شد و اگر تأکید به او شود حتی ممکن به گفتگوهای صلح به گونه صدمه وارد شود.
آقای شفق، لطفا میتونید در 30 ثانیه به ما بگید که نظر مردم افغانستان نسبت به این گفتگوها چی هست؟
خب مردم افغانستان خوشبین هستند چون اونا جنگ را عملا تجربه میکنند از چند دهه با مشکل مواجه هستند و حتی نهادهای هم میگن که باید صلح شود و حتی حکومت افغانستان خودگذری های داشته باشد، تغییر در قانون به حتی یک نشستی که دیروز بود در کابل یا هفته گذشته بود در کابل، اونا میگن که به هر شکلش باید تلاش شود برای تامین صلح در افغانستان و مردم خوشبین هستند، هرچند سیاست با توجه به سیاست پیش پاکستان و نقش پاکستان در این گفتگوها ناامیدی های هم وجود دارد.
خیلی متشکرم. نسیم شفق بود، مسئول بخش خبر رادیو بخش افغان رادیو آزادی در کابل. به انتهای این بخش رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.